بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره این بود که ولایت فقیه در جایی که رأی ملت هست چه تأثیری دارد. روز چهارشنبه عرض کردم که فرق است بین یک دولتی که فقط ملت همه کار آن است، که در واقع میگن دولت شعبی و ملی، و بین دولتی که در عین حالی که جنبه شعبی و ملی دارد مکتبی هم هست. و ولایت فقیه در حقیقت تنظیم کننده مکتبی بودن این هست. شرح این را عرض کردیم. بنابراین ولایت فقیه عضو زاید در این دولت نیست، چون دولت مکتبیه، حتما باید یک نفر مکتب شناس در اونجا باشد. امروز کمی مسئله را بازتر عرض میکنیم. اون این است که در تمام دولت ها سه قوه مطرح است. در درجه اول قوه مقننه است، در درجه دوم قوه مجریه هست، در درجه سوم قوه قضائیه هست. و خوشبختانه هر سه قوه در اسلام هست. اما قوه مقننه به معنا دارد استنباط احکام کلیه از کتاب و سنت، این کار فقه هاست. در حوزه های علمیه فقه ها جمع می شوند، احکام کلی را از کتاب و سنت استنباط می کنند. یک قوه مقننه داریم به معنای برنامه ریز. در پرتو اون قوانین کلی برنامه ریزی می کنند برای سعادت کشور. این همان مجلس شورای اسلامی است. بنابراین قوه مقننه را باید در دو صورت مطالعه کنیم. استنباط احکام کلی، این مربوط به حوزه های علمیه است. برنامه ریزی برای مشکلات کشور از نظر آموزش، پرورش، اقتصاد، این مال مجلس شورای اسلامی است. در اینجا ولایت فقیه حتما باید باشد. چرا؟ این افرادی که برنامه ریزی میکنند باید مطابق قوانین کلی باشد که در حوزه های علمیه استنباط شده است. حالا از کجا بفهمیم که این برنامه ریزها که فقیه نیستن؟ برنامه اینها مطابق کتاب سنت، در اینجا ولایت فقیه نقشی دارد. نقشش کدامه؟ شورای نگهبان را معین میکنند که اینها نمچه فقیهن تا بتوانند بر این مسائل نظارت کنند که آیا این برنامه ریزی مطابق قوانین هست یا نیست. دو، برگردیم به قوه مجریه. در تمام دولت ها قوه مجریه داریم. قوه مجریه در اسلام عبارتند از آمران به معروف و ناهیان عن المنکر. در تعبیر اسلامی آمران به معروف و ناهیان عن المنکرند. الان در اصطلاح در حقیقت قوه انتظامی، نیروی انتظامی است. مسلماً نیروی انتظامی هم باید قوانین را که اجرا می کند، اجرای این قوانین باید طبق همان قوانینی باشد که شورای نگهبان تصویب کرده. اینا که فقیه نیستن. و رضا فقیه باید در قوه مجریه هم در جهات مختلف نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، اقتصاد در همین ها یه نماینده داشته باشد که اینها اجراشان طبق همان شریعت باشد. بنابراین نمی شود دولت مکتبی در اینجا نظارت نکنند. قانون سوم عبارت است از قوه قضائیه. قوه قضائیه اگر قاضی خودش مجتهد است، نه به این نیرو به این فقیه نیازمند نیست. اگر واقعا قاضی خودش مجتهد کامل هست، خودش قضاوت میکند، کارش تمامه. و اما این انقای مغربی است، این همه قاضی نمیشود مجتهد مطلق باشد. غالبا اینها طبق همان برنامه ها عمل میکنند، برای وحدت رویه کتابچه قانونی دارن، بر اون عمل میکنن. اینجا هم بگد ولایت فقیه یک چشمی داشته باشد که این قضات عملشون بر طبق شریعت و رضا نسب قوه مقننه ارز کنم خدمت که قوه ارز کنم قضائیه با ولی فقیه. بنابراین ما مسئله را امروز بازتر کردیم. تنها این نبود که فقط یه ولایت فقیهی در رأس حکومت باشد، نه، هم باید در حرم حکومت باشد، هم در قاعده هم باشد. در تمام این شعبه ها باید چشمی دستی داشته باشد تا اون مکتبی بودن عملی بشه. در قوه قرض کنم مقننه شورای نگهبانی، در قوه مجریه چون شعبی دارد، یک شعب نیست، در هر شعبه یه نماینده ای دارد ولی فقیه. در سومی هم که عبارت باشد از مسئله قضائیه، رئیس قوه قضائیه را معین می کند که او هم ناظر باشه. بنابراین نباید خیال کنیم ولایت فقیه در حکومت اسلامی جایگاهی ندارد، نه، بدنه حکومت اسلامی مرکب از دو چیزه، هم جنبه شعبی را دارد ملی و هم جنبه مکتبی دارد. این مکتب هم در حرم تنها نیست، بلکه از حرم میگد پایین تر تا قاعده یک نوع توازنی باشد بین شعبی بودن و بین مکتبی بودن. اینا را بخونیم. العناصر الرئیسیه لا شک ان حکومت من الحکومات فی اعصارنا، پیدا کردیم. عرض کردم خدمتتون که لا تنفک ان حکومت من الحکومات فی اعصارنا ان ارکان ثلاثه، القوة التشریعیه. شما ها میگید قوه مقننه، عربا نمیگن مقننه، میگن تشریعیه. القوه التنفیذیه، شما میگید مجریه، اونا میگن تنفیذیه. القوه القضائیه یکسان. فالاولا منهما هی التي تخطط القوانین لرفع مستوى الحیات و معالجات الازمات. ازمات جمع ازمه به معنی بحران. ولكن يجب ان يكون كل القوانين موافقه للضوابط الاسلاميه الوارده في الكتاب والسنه. این مجمل شرح دادم. قوه مقننه یک مرحله ای دارد، استنباط احکام کلی، این مال حوزه است. دومی اسمش گذاشتم برنامه ریزی. مسلماً این برنامه ریزی باید بگونی باشد که مطابق اون قوانین کلی. ثم ان التعرف على ان المخطط یعنی مصوب در مجلس موافق للشریعت الاسلامیه او مخالف لها فهو من مسئولیات الفقیه الجامع للشرائط فيظهر له دور في ذلك المقام، حيث انه يمارس عمليه التطبيق بنفسه يا بوسيله شورای نگهبان او من يوكل الامر للخبراء من العلماء. تم قبه اول. دو، كما ان القوه التنفيذيه اجرائيه، اجرائي بدنش مختلفه. ما شاء الله همه دوامه از کرم خدمتون که غالبا همه این نهادها و همه این از کرم خدمت بخشها را میگیرد. کما ان القوه التنفیذیه التي هي تنفذ ما خطت من القوه التشریعیه والتي يعبر عنهم بالامرين بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وبما أن هؤلاء يفقدون الخبرة. خب كذلك مجري هست که فقیه نیست، يكون التطبيق موافقا للتشريع للشرع اولا، فللفقيه دور يسد هؤلاء عن الخروج عن الضوابط. ثم ان الفقيه اما يمارس هذا بنفسه ان كنمشي همجا، او عن طريق من له خبره من سائر الفقهاء. و اما الثالثه، سوم کدوم از کلم؟ قوه قضائیه. در قوه قضائیه حق بقیه فقها را نادیده نگیریم. اگر واقعا فقیهی باشد در شهر، در استان، خودش اجتهاد مطلق دارد، او میتونه قضاوت کنه. نیازی به ولی فقیه بالاتر که در رأس حکومت نیست. و اما این کمه، ولذا ناچار است بر این که از کسانی استفاده کند که اجتهاد آنها متجزی کامل کامل نیست، از آنها استفاده کند. قهرن باید ارز کنم خدمتون که قوه یک نفر در رأس نصب کند که بر اینها نظارت کند. کما ان القوه القضائیه فی مورد المتخاصمین فلو کان القاضی مجتهدا جامعا للشرائع فبیغنا عن ولایت فقیه آخر، و اما اذا کان غیر مجتهد فهو یمارس تطبیق احکام المدونه. عرض کردم خدمتون که اینها یه دفاتری دارن، برنامه ای دارن که در واقع طبق همون مواد و تفسیره ها قضاوت میکنن. و من المعلوم ان مثل ذلك لا یخلو عن خطأ فی بعض الموارد فهنا یظهر دور الفقیه فی مراقبت ذلك. و به هذا البیان ظهر ان وجود عنصر به اسم ولایت الفقیه فی الولایت الاسلامیه بکنن فی الحکومت الاسلامیه لازمان من جهتین. الاولا چهارشنبه خوندیم، تقییم الحکومت التي انتخبها الشعب من حیث موافقت حال الضوابط الشرعیه اولا. اینو چهارشنبه خوندیم. دو، امروز مراقبت و عمل القوى الثلاث و نظر فیها. بنابراین بیان امروز ما غیر از بیان چهارشنبه است. در بیان چهارشنبه گفتیم چون مکتبیه قهرن باید یک نفر باشد تا این بدوند مکتبی هست یا نه. امروز آمدیم بدنه حکومت را که ما شهر کردیم، دیدیم هیچ کدام از اینها بی نیاز از ولی فقیه و ولایت فقیه نیست. تمام. مطلب دیگر، مشکل دیگر، هنگامی که ما در خبرگان بودیم یا قبل از خبرگان و بعد از خبرگان، خب در آن زمان هنوز انسجامی نبود. این مسئله را مطرح کردم، شما اگر یک نفر ولی فقیهی را در رأس حکومت قرار دادید، خب بقیه چطور؟ خب حضرت امام که یکی نیست، مثل ایشون هم مجتهدان کامل و جامعه بودن، این مشکل تزاحم را چه رقم حل میکنید؟ میخواستن این تزاحم را بیارن بگن مسئله عملی نیست، چون در رأس یکی باشد. خب در عرض امامم کسانی بودن که ارکان در عرض ایشون بودن. این مشکل تزاحم چه رقم؟ مشکل تزاحم قابل حل اون این است که اگر واقعا خود مردم یه فقیه جامع الشرائط را انتخاب کردن در رأس حکومت که بقیه فقه ها نمیتونن کاری انجام بدهن. چرا؟ در حکومت آقای قدرتی خودش بهتر میدونه، میگفت دو چیز شرطه: یک مشروعیت، دوم مقبولیت. حالا اگر آمدن مردم حضرت امام اعلی الله مقامه را انتخاب کردن، شرایط طوری شد که خودجوش یک نفر انتخاب شد، قهرا دیگران نمیتونن کاری بکنن، مزاحم باشن. چرا؟ ولو مشروعیت دارن اما مقبولیت به اون معنا که مردم او را انتخاب کنند و بری بگن نیست، قهرن دیگه تزاهم از بین میره. و اما اگر آمدیم نه، شرایط مثل امام نشد که در حقیقت خودجوش یک نفر انتخاب شد، در آنجا ما چه کنیم؟ در آنجا هم اگر واقعا ولی فقیه در رأس حکومت کار را انجام داد و فقیه دیگر نباید مزاحم باشه، این قانون کل بگه. اگر در پرونده یک قاضی نظر داد، قاضی دیگر حق نظر در اون نداره، حق شکستن رأی او نداره. بنابراین در جایی که خودجوش است مسئله خیلی روشن، و اما اگر خودجوش نباشد اما به وسیله خبرگان یه نفر انتخاب بشود، این همان به اصطلاح مسئولیت را به دوش بکشد، دیگه برای دیگران جای مزاحمت نیست. چرا؟ اگر یک فقیه مسئولیت را پذیرفت، دیگه برای فقیه دیگر موضوع باقی نمیمانه. ولایت الفقیه و مشکلة التزاحم. اذا کان کل فقیه یستمد ولایته من الله سبحانه فکل من بلغ درجت الاجتهاد و کان جامعا لشرائط القیاده رهبری فله الولایه فربما یوجد افراد کثیرون توفر فیهم هذا الملاد و هذا ای تعدد الولاد فی حکومت واحده مشکل زاست. و جواب عن ذلک ان تصدق الفقيه لامر الحكومه وكونه موافقا في امره يتوقف على امرين: یک، الولایه الشرعیه التي يستمدها من الله من كان من الفقهاء سائنا لنفسه الى اخر. دوم، قبول الناس وخضوعهم له والتي يعبر عنه بالمقبوليه في مقابل الاول الذي يعبر عنه بالمشروعيه، وهذا ما لا يتحقق الا باقبال الناس عليه، وهذا امر ظاهر خلي عن اقامه البرهان. هذا وعلى ذلك فالفقيه اذا بلغ من المقبوليه درجه سامیتن بالا یخزع الشعب لولایته و یقدمه على الآخرین تقدیما بارزا لا شک فیه احد، لا یشک فیه احد ولا یرتاب فیه مرتاب، فهذا یصبح متعینا، دیگه تزاحم از بین میرود به نفسه. و اما اذا کان الفقها من حیث المقبولی لدى الشعب على درجة واحدة في عرض واحد فإن اجتمعوا على تنصیب واحد منهم للتصدی للولایه اگر فقها جمع شدن گفتن آقا شما بفرمایید، شما ما قبول داریم شما در رأس این حکومت باشید، عرض کنم دیگر برای فقهای دیگر مسئولیتی باقی نمیماند، حتما باید این کار را بکنند. نمیشود کلن یجر را نار برد نیستی دنبالش، کلن یجر را نار الی قرصته نباشد. وقتی در این شرایط عرض همان فقط یک نفر اونی که اولویت برای قیادت دارد انتخاب کنند، مزاحمت از بین میرود. عرض کنم خدمتون فین اجتمع او هم علا نصیب واحد علا تنصیب واحد من هم لتصدی فهو بگت اگن بلا شک و الا فیکون حق الانتخاب للشعب. اگر خود فقها این کار کردن چه بهتر، و الا بگت مسلمانان یک نفر را انتخاب کنن، اون هم از طریق همان شورای نگهبان. تا اینجا اشکالات جواب دادیم، فقط یه اشکال باقی ماند. اون کدومه؟ اون این است که در همان زمانی که تنظیم میکردیم ما این قانون اساسی را، خب خیلی ها بودن، حتی از این نمچه مسلمان ها بودن که ولایت فقیه مگر امت از کنم عرض کنم خدمتون که قاصر است که شما برای اون ولی معجم میکنید. ولایت در جاییست که طرف قاصر باشد، مانند یتیم ولی دارد، مانند مجنون ولی دارد. اما این ملتی که شعور دارد، عقل دارد، مگر این جزء قصر و قجب است که برش ولی معجم میکنید. خب این رقم چیزها خیلی به ظاهر زیباست، باید این را حل کرد و که نخیه این مسئله نیست. جواب این روشنه، ما قدیم الایام هم نوشتیم. ولایت دو معنا دارد، یک ولایت داریم به معنای این که طرف قاصر، طرف نارسایی دارد، مسلمن این ولایت در حق نسبت به اولاد هست. عرض کنم خدمتون که نسبت به جد و نسبت به اولاد هست. ولایت در اینجا به این معنا نیست. اما ولایت نه، در اینجا معنی دیگر دارد. اون کدومه؟ اون این است که مراقبت، مراقبت بر این نظام که از منهجی و مکتبی بودن بیرون نرود. این معنی ولایته. مسلمن ملت آگاه است، عالم است، روشن است، اما مجموعی این نظام باید نظام مکتبی باشد. ولایت فقیه در اینجا به این معناست که مراقب باشد که این مجموعه و این نظام از اون بالا گرفته تا پایین از حالت مکتبی بودن بیرون نیاد. این غیر از اولیه. اولی مسلمن دیم نه ملت، نه ارز کنم قاصره، نه مجنونه، نه دیوانه است، نه بچه است، نه خیلی. ملت راه خودش را پیدا میکند، میرود. اما مجموع این نظام حرکتش حرکت الهی باشد، حرکت از حرکت مکتبی باشد، در اینجا حتما ولایت فقیه لازمه. خلط شده است بین دو معنی ولایت، ولایت در دومی غیر از ولایت در اولیه. عرض کنم خدمت که در دهکده یک عرض کنم کت خدا را انتخاب میکنن. کت خدا در اینجا به معنای قصور ملت نیست. یا عرض کنم در یه اداره رئیس را انتخاب میکنن. انتخاب رئیس به معنای قصور نیست. همینطوری که رئیس نسبت به ادارات کلی نشانه قصور نیست، بلکه نشانه این است که این نظام از آن منهجیت بیرون نیاد. در مجموع کشور هم معنی ولایت اینه، ناظر است بر اینکه این نظام من الاول الى الاخر حالت مکتبی به خود بگیرد. ولایت الفقیه و توهم و استصغار الامه. ربما يتصور بأن ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية نوع استصغار للأمة، وكأن المتوهم لم يفرق بين الولاية على القصر وبين الولاية على الأمة. فولاية الأب والجد على القصر لأجل وجود قصور في من عليه الولاية، وأما الثانية فلا تعتبر عن وجود قصور في الأمة، وإنما تدل أن للحكومة وجهين، وجه للأمة والشعب، وهذا ما تقوم به الأمة باختيار تام أي محمودي، ووجه منهجي يشترط فيه شروط من الله بإحراز وجود هذه الشروط والرقابة عليها في القوى الثلاث، إن يتحقق بالفقيه الجامع للشرائط. هیچ کس نمیگد ملت قاصر، نه، ملت در اون مسئولیت خود کافیه، اما منهج بودن این نظام مسلما یک نفر مراقب و یک نفر رقیب لازم دارد. تم کلام در ولایت فقیه. بنابراین ما ادله ولایت فقیه را نخوندیم، فقط اشکالاتی که سوالهایی که مطرح میکردن در اطرافش همینها را جواب دادیم. خب جناب آقای احمدی امروز نیامده، روز چهارشنبه یه سوالی مطرح کرد راجع به اون عبارت کتاب از کنم خدمتون که روایتی که از اصل سلیم نقل کردیم، نظرش این بود که این روایت با مبنای شیعه سازگار نیست. شیعه معتقد است که مقام امامت مقام الهیه، ولی از آن روایت استفاده می شود که نه مردمه، چون حضرت فرمود اگر امامی کشته شد مردم باید همه کار را ترک کنند و یکی را انتخاب کنند. من جواب سؤال او را نوشتم، آقایانی که کمی عربیشون قویه بیاد این را بخواند برای آقایان که پیدا کن کسی بیاد آخر و بیاد این را بخواند. متکثر نیست، عربیتون قویه؟ پس بودم تر بخون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة لسؤال العلامة الشيخ الأحمدي دام عزه الغالي، فإن قلت لو صح هذا الحديث لزم أن تكون صيغة الحكومة صيغة الانتخاب دون الترصيص من الله سبحانه وتعالى، مع أن مذهب الإمامية أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، يشتركان في كثير من المسؤوليات. كالنبوة يشتركان في كثير من المسؤوليات، غير أن النبي صلى الله عليه وآله طرف الوحي دون الإمام سلام الله عليه. قلت إن الإمام عليه السلام أدلى بهذه الكلمة بعد قتل عثمان، والناس اجتمعوا حوله اجتماع ربيضة، ربيضة الغنم، وهم نسوا أو تناسوا أن الإمام منصوص عليه بالإمامة من جانب الله سبحانه وتعالى كما في القدير وغيره. ففي هذه الحالة أدلى الإمام عليه السلام بهذا الكلام، فقال لا يعملوا عملا قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا. ومما ذكرنا يعلم مفاد قوله عليه السلام في رسالته إلى معاوية عليه الهاوية: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضي الله عنه. فإن موقع الإمام موقع المجادلة مع خصمه العنود، فيحتج عليه بمسلم الخصم، وإن لم يكن عنده أمرا مسلما، فإن إمامة الإمامة لم تكن نابعة من بيعة الناس له، بل من تنصيبه من قبل الله تبارك وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
یک کلمه عرض کنم آقای حاصل، این است که ایشون اعتراض کرد که در حقیقت این حرف سلیم ابن قیس با مبنای شیعه سازگار نیست. عرض کردم حضرت در مقام دوم بحث میکند عثمان را کشته بودند، دیگه صحابه قدیر را فراموش کرده بودند، در این شرایط آمدن خدمت حضرت، در این شرایط میگد حالا که امامی را کشته شده، حالا حق یا باطل، باید یک نفر انتخاب شود. در این شرایط، حتی در آن نامه که به معاویه می نویسد، لقد بایعنی الذین بایعوا ابابکر و عمر، این من باب جدله، میگه تو که قبول دارید این نوع حکومت را، من هم همان را دارم، چطور که اون را بیعت کردی ما را بیعت نکردی. بحث حضرت بحث جدلی، در واقع مسلمات خصم. نامه پیش شما میده با احمد.